عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. همونطور که به اطلاعتون رسیده، برنامه امشب پرسش و پاسخ ما در مورد بحران پسا کرونا، اولویت‌های تیم جو بایدن و مناسبات با ایران هستش. و میهمان عزیز برنامه امشبمون رفیق دنیز ایشی هستند که پژوهشگرند فعال سیاسی چپ از اعضای حزب چپ ایران فدایان خلق. من یک توضیح کوتاهی در رابطه با رفیق دنیز میدم و بعد بدون اتلاف وقت در واقع پیام‌های صوتی ایشون رو خدمتتون ارسال میکنم. رفیق دنیز زمان انقلاب عضو دانشجویان پیشگام بودن از طرفداران سازمان چریکای فدایی خلق در تهران و در انقلاب فرهنگی در حالی که سال آخر دانشگاه بودن از دانشگاه اخراج میشن و طبیعتاً به تبع شرایطی که اون موقع بود 33 سال پیش در واقع مجبور به ترک ایران شدن. تحصیلاتشون رو دوباره در خارج از صفر شروع کردن و تا مقطع کارشناسی ارشد فوق لیسانس و چند دوره مدارج تخصصی هم دریافت کردن. از حدود 15 سال پیش مجدداً از طریق نوشتن مقالات سیاسی تلاش کردن که در روند پیشرفت چالش‌های چپ به خصوص جریان‌های فدایی تأثیرگذار باشند. در جریان کنگره مؤسس حزب چپ ایران فدایان خلق فعالانه شرکت کردند. الان هم به عنوان عضوی از این حزب در حد خودشون در حد تأثیرگذار خودشون در غنی کردن مضامین و برنامه و سیاست حزب فعال هستند. من از رفیق دنیز تشکر میکنم که لطف کردن در برنامه امشب ما حضور دارن و از همه شما عزیزانی هم که با حضورتون با مشارکتتون جلسات رو پربارتر میکنید تشکر میکنم. روند جلسه رو هم میدونید، معمولا ما فایل های صوتی مقدماتی رو خدمتتون ارسال میکنیم، درخواست میکنیم که گوش کنید و سوالاتی رو که در رابطه با موضوع و صحبت هایی که انجام شده دارید به شکل کتبی بنویسید. خواهش ما این هستش که سوالات رو در همون یک ساعت و نیم اول حد اکثر دیگه برای ما ارسال کنید، چون لحظات آخر معمولا ما دیگه فرصتی نداریم برای اینکه سوالات بپردازیم. با تشکر مجدد فایل های صوتی رو خدمتتون ارسال میکنم. امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشید.
با درود خدمت همه عزیزان در اتاقهای مختلف و سپاس و تشکر از همه ادمین ها به خاطر زحمات خستگی ناپذیری که هر هفته می کشن و این برنامه رو تهیه می کنن. من دنیز ایشتی هستم در خدمتتون و این هفته صحبت ما در مورد انتخابات آمریکا، بحران پسا کرونا و اولویت های تیم جو بایدن و مناسبات آقای بایدن با یا تیم بایدن با ایران خواهد بود. و قبل از این که من به این صحبت شروع کنم و در این رابطه صحبت کنم، اجازه بدید مطرح کنم که امروز 21 آذره و 21 آذر 75مین سالگرد تأسیس حکومت ملی در آذربایجان به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان و هستش و ما تجربیات شایان فراوانی در این زمینه داریم که امروز هم به صورت یک برگ زرینی برای ما تجربه آموز هستش. و من البته میدونم که در این زمینه دوستان و عزیزانی حالا صحبت و کار خواهند کرد، فقط میخواستم به یک اشاره کوچیکی به کرده باشم به این مسئله و یک گریز میزنم. من در رابطه با تأثیرات این جنبش روی ادبیات آذربایجان میخواستم اشاره بکنم که یک فصل یک دفترچه جدید یا فصل جدیدی در این زمینه باز شد در ادبیات آذربایجان به خاطر اون اعدام ها، آوارگی ها و خانواده هایی که اصلا پراکنده شدن، اونهایی که مجبور به مهاجرت شدن و در اون طرف ماندن، بعد قسمتی از خانوادهشون اینور قسمتی اونور و سالهای طولانی در حسرت دیدن اون خانواده و شهر و آبادی خودشون و مردمی که اونجا بالاخره بزرگ شده بودن هجران و جدایی رو تحمل کردن. یه فصل در ادبیات آذربایجان خصوصا در شعر به صورت حالا ما هجران بگیم یا حسرت بگیم یا جدایی یا غربت این شروع شد و ما نمود این ادبیات رو دو تا نمونهش من اینجا خدمتتون میخوام عرض کنم. یکی همون ترانه آیرلخ هستش که شعرش رو فرهاد شاعر اردبیلی که اخیراً از میان ما رفتن ایشون سروده بودند که میدونیم که البته من نمیخوام به تاریخش برم و خب آشنا هستید با این ترانه 100% آیرلخ که گوگوش هم خونده و یک نه حالا خیلی چیز اشعار دیگه در اون طرف مرز سروده شد از طرف شعرهایی که بالاخره در غربت بودن، در غربت به اون طرف مهاجرت کرده بودن اون سمت رود ارس و یکی از اون نمونه ها شعری هستش با از توسط خانم حکیمه بلوری سروده شد به نام تبریز که میدونیم این شعر هم توسط جاوید تبریزی یکی از خواننده های آذربایجان خونده شده و فکر میکنم که سایه دیگه هم این شعر رو خوندن. من با این مسئله میخوام یک گریز کوتاه دیگه بزنم به این که شعر و ادبیات آذربایجان رو اخیراً و در گذشته هم زنان در این نقش خیلی فعال و برجسته‌ای داشتن. ما مدینه گلگون، حکیمه بلوری، مروارید دلبازی، عاشق پری، مهستی گنجوی، خورشید بانو ناتوان و پروین اعتصامی رو داشتیم که اینا شاعرای زنی بودند که از آذربایجان برخاستند و به آذربایجانی به فارسی شعر گفتند و الان در میان ما نیستند. ولی در ادامه راه آنها امروز ما شاعرها و نویسندگان زیادی از خانمها و از زنان داریم که لازم است اونها رو اسم ببریم و برجسته بکنیم و اثرشون رو ارج بنهیم و فرانک فرید، رقیه کبیری، نگار خیاوی، سحر خانم خیاوی، معصومه جبارزاده، زیبا کرباسی، حمیده رئیس‌زاده، روح‌انگیز پورناسه، رقیه علی قلیان، فریبا مرتضایی و فریبا مافی و امثال اینها. منظورم اینه که جنبش زنان در ادبیات آذربایجان نقش خیلی برجسته یافته که این فقط تأثیرات همون جنبش ملی آذربایجان را در اشعار اینها ما میبینیم. خب قول دادم من دوتا شعر کوتاه براتون بخونم. یکی شعری از خانم حمیده رئیس‌زاده، سحر تخلصشون هست و این شعر رو از مجموعه ماوی ها یا آبی ها، کتاب مجموعه شعر آبی های ایشون من انتخاب کردم که البته اینو من 4-5 سال پیش ترجمه کردم این شعر رو. خیلی کوتاه به حساب یک شعر نو هستش و در نشریه کار هم چاپ شد. شعر البته شعرهای ایشون و شعرهای شعرهای دیگر که من در لیستشون آوردم معاصر، ما من خودم خیلی از شعراشون خوندم و اکثرا میبینم که رنگ و بو و اون حال و هوای نهضت ملی آذربایجان اون موقع در شعراشون هست و به صورت بارز دیده میشه. شعر ایشون اینجوری ادامه پیدا میکنه: جزدیر باخرم آی باجاسندان باشقا بیر ماویجویا Orada da var elə bil, gecə yurdun qana dönmüş dənizindən, başqa bir qəmli bulud, çənli dağ, qanlı söyüd, gecədir, baxıram ay bacasından, باشگاه بیرما بجویه. در قعر شب از روزن باریک ماهتاب بر آسمان آبی دیگر نظاره می کنم. گویا در سرزمین شب دریاچه های خونین، ابرها غمگینند، کوه ها مهالود، بیدها خونالود. در قعر شب از روزن باریک ماهتاب بر آسمان آبی دیگر نظاره می کنم. میخوام البته شعر دوم که میخونم یه شعر کردی هستش. میدونیم که خب همزمان با نهضت ملی آذربایجان 75 سال پیش در کردستان هم همون موقع حکومت ملی، حکومت مهاباد تشکیل شد و پیشوا قاضی محمد که بنیانگذار حزب دموکرات کردستان هستند، اون موقع بعد از اینکه ارتش حمله کرد و بالاخره در تبریز ما شاهد اعدام به عنوان یکی از نمونه ها فریدون ابراهیمی وزیر دادگستری جوان حکومت ملی که 28 سالش بود در تبریز اعدام شد، به دار آویخته شد و وقتی ارتش وارد مهاباد شد پیشوا قاضی محمد هم اونجا به دار آویخته شد که خب به خاطر اون حجم و عظمت نهضت ملی آذربایجان گاهن ما فراموش میکنیم که همزمان در کردستان هم یه همچی اتفاقی افتاد. و من این شعر که ناله جدایی که مال مامستهیمن هستش، خیلی شعر قصیده طولانیه، من چند تا بیت از اون رو خدمت شما میخونم. ساقیا وا بادوا وا بادوا رول لیمن که به جامی بادوا مشتری وقت من لمیخانه کمن زور بین شاد و بکیف و بخمن می حراما با سهنده بخمن مستی بخم با چه اگری اخمن ام شرابا تال درمانی خما لی حراما با که کسی دردی کما واورا دا واورا نیزیک بلم بمده می بمده یا می تا دلم مست مستم ساقیا دستم بگیر تا نیفتادم زپا دستم بگیر. خب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالاخره تموم شد و میدونیم که جای جو بایدن تو ژانویه بالاخره میره کاخ سفید و تیم جو بایدن تحویل میگیره ریاست جمهوری رو از آقای دونالد ترامپ. و خب من خیلی اشاره کوتاهی میخوام به خب ویژگی های دونالد ترامپ اینجا بکنم، بعد بریم ببینیم که تیم جو بایدن و بقیهش بالاخره اون بازتابش روی مسائل چجوری میتونه باشه. آقای دونالد ترامپ خب بیشتر تمرکزش روی این بود که سرمایه داخلی رو در آمریکا تشویق بکنه و اون سرمایه‌ای که از آمریکا رفتن بیرون و گلوبالیز آنتی گلوبالیز بود و تا حدود زیادی و اون سرمایه‌ها رو بکشه و بیاره داخل. و از این طریق به خاطر این مسئله هم هستش که چون این قضیه در داخل آمریکا ایجاد اشتغال می‌کرد، خب مورد توجه مردم، بخش عظیمی از مردم عادی هم شده بود که از این نظر طرفدار، یعنی اون عرصه اقتصادی که باعث شده بود که مردم عادی از دونالد ترامپ تا حدود زیادی حمایت بکنن، خب یکی از عوامل این بود. و خب یکی از عوامل دیگرش هم این بود که آقای ترامپ تمام اون ریشه های نابسامانی ها رو به مهاجران، به پناهنده ها، به خارجی ها نسبت میداد و خب از با اون فرهنگ بی احترامی و بی حرمتی و غیر انسانی خودش موجب میشد که با این اتهامات خب یه جو فاشیستی و ناسیونالیستی افراطی در آمریکا تقویت بشه و خب بر بستر اون خب میتونست همون بالاخره پایگاه اجتماعی خودش رو تقویت بکنه و ادامه بده. و در این حال که خب ایشون بالاخره اون سرمایه‌داری که بالاخره اون رو نمایندگی میکرد، حمایت میکرد، خب از سرمایه‌داری کلان و اون کمپرادورهای بزرگ خصوصا نفتی و نظامی هم غافل نبود و ما اون شاهد قراردادهای نظامی که با عربستان سعودی بست اینا خب بودیم و خب بالاخره اونها رو هم چیز نمیکرد، فراموش نمیکرد. و خب البته یه ویژگی خاصی هم که داشت به خاطر اینکه اون روی تجارت انگشت زیادی میذاش، خب ما تا حدودی شاهد تخفیف اون جنگ و درگیری تا حدود زیادی در خاورمیانه بودیم، در سوریه، عراق و افغانستان، و خب خواهان کاهش چیز بود نیروهای نظامی آمریکا در این منطقه، و خب این نبته تا حدود خیلی کمی، و خب مناسباتش هم با روسیه و چین به نسبت به اون ادمنستریشن های قبلی خب چیزتر بود، به قول معروف معتدلتر بود. اجازه بدید به این کفایت بکنیم. و خب حدود 70 میلیون بالاخره آقای ترامپ رأی آورد و جو بایدن اگه اشتباه نکنم حدود 73-74 میلیون نفر رأی آورد تو این زمینه. خب آقای ترامپ در شرایطی حکومت رو به جو بایدن و تیمش تحویل میده که خب هم از نظر بی احترامی به قانون و نرم و نظم اجتماعی، خب در جامعه از نظر فرهنگی و اخلاقی اجتماعی بحران عمیقی هستش، هم ما با جنبش بلک لایف ماتر در آمریکا یا جنبش اون جان سیاه ها مطرح هستش که میلیون ها نفر به خیابان ها ریختن و به مدت طولانی تظاهرات و اعتصاب که اعتراضات ادامه داشت روبرو هستیم، که این فقط و فقط به خاطر از کشته شدن یک یا دو یا سه نفر سیاه توسط پلیس نبود، بلکه اون ریشه های اجتماعی این مسئله، اقتصادی این مسئله که فقر و تبعیض و در تا چه میزان در جامعه ریشه داره، خب این به قول معروف به صورت آتش زیر خاکستر هنوز در جامعه آمریکا هستش. این یک خب فاکتور دیگه هستش که با بالاخره این آتش زیر خاکستر به آقای جو بایدن منتقل خواهد شد. موضوع سوم که میشه بهش اشاره کرد، خب بحران کرونا هستش، ویروس کرونا که ما امروز شاهد هستیم که یک چهارم تقریبا اون کسایی که مبتلا شدن به ویروس کرونا خب آمریکایی هستن، و تقریبا یک چهارم اونایی که جانشون از دست دادن هم آمریکایی هستن، و این خب در شرایطی هستش که آقای دونالد ترامپ میشه گفت اصلا اقتصاد رو در وهله اول، اولویت اول قرار داد نسبت به جان مردم. و خب ما میدونیم که این تصمیمات جدی که در خیلی کشورها گرفتن که این ویروس رو مهار بکنن از طریق اون تصمیمات و راهنمایی ها و ادوایس ها و مشاوراتی که دانشمندان میدادند که چجوری با این ویروس مقابله بکنید، اینا رو همه رو به کنار گذاشت آقای چیز ترامپ و مراعات نکرد، و همینجوری که بالاخره به کار روزمرتون بپردازید، اقتصاد باید ادامه پیدا کنه، خب یه ویروس معمولی هستش و مردم به تعدادی هم کشته خواهند شد، که ما حتی شاهد بودیم که امروز 3000 نفر در یک روز در آمریکا کشته شدند از این ویروس، که به اندازه همون 11 سپتامبر که به علت 11 سپتامبر همون فاجعه‌ای که ما در خاورمیانه شاهدش بودیم، جرقه اون زده شد و از اون طریق حمله نظامی آمریکا به چیز صورت گرفت، امروز یعنی به اندازه 3000 نفر در یک روز در آمریکا کشته میشه از این طریق. خب همزمان با این ویروس کرونا ما شاهد این هستیم که خب تأثیرات اقتصادی اون، حالا من در این رابطه سعی میکنم در سوالات بیشتر بهش بپردازم، خب عملا اقتصاد به سمت رکود اقتصادی میره و خب رفته، الان آمار نشون میده که آمریکا 4% رکود اقتصادی، من این آماری که الان امروز پرینت کردم 4% نشون میده در رکود اقتصادی هستش، و خب همزمان با رکود اقتصادی ما شاهد تزریق پول در جامعه هستیم به میزان خیلی وسیع، و این خب تزریق پول از یه طرف به رکود اقتصادی رفتن از طرف دیگه، و ما با با یک همچی شرایطی بالاخره حکومت تحویل آقای جو بایدن خواهد شد داره میشه و آقای جو بایدن با اون جنبش میلیونی که بیرون آمدند و انتظارات بالاخره رفع اون فقر و تبعیض در جامعه رو دارند روبرو هست و آقای جو بایدن با ویروس کرونا که هزاران هزار نفر رو در روز در آمریکا داره میکشه روبرو هست و بالاخره با اون مسائل جهانی کم که درگیر هستش که من با اونا میپردازم که با بالاخره با یه همچین چالش هایی به کاخ سفید وارد میشه و با اینها رو در رو خواهد شد. خب در مقایسه با دونالد ترامپ، جو بایدن میشه گفت تا حدود زیادی طرفدار گلوبالیسم هست و مثل دونالد ترامپ تمرکز فقط روی داخل نداره، بلکه بالاخره سرازیر و سرریز شدن سرمایه های آمریکا به خارج و جهانی شدن توجه داره و خب همون حامی اقتصاد نئولیبرالیسم و بالاخره سرمایه‌داری جهانی آمریکایی هستش. ایشون دو سه بار در صحبت‌هایی که در حین انتخابات کردن و بعد از انتخابات کرد، حداقل دو بار شما مستقیم شنیدم که تأکید کرد که من با دوستان تجدید پیمان خواهم کرد و این تجدید پیمان رو مستحکم خواهم کرد و با رقیبان و دشمنان سختگیر خواهم بود. و در این رقیبان و دشمنان یکی دو بار هم مستقیما اسم روسیه رو برده. بنابراین همون گلوبالیسم و جهانی شدن و پیمان، تحکیم پیمان با اروپا و پیمان ناتو و سختگیری با روسیه و چین از ویژگی‌های ایشون خواهد بود. ایشون خب این در این حال که این استراتژی جهانی رو داره پیش میبره، خب با بحران داخلی من اشاره کردم که روبرو هست و در همین حین بحران داخلی من آماری که من تخمینا تو ذهنم دارم حدود مثلا 30% بدهی خارجی دولت آمریکا افزایش پیدا کرده در این جریان بحران و به بالای 20 تریلیون دلار رسیده بدهی های دولت آمریکا و البته بدهی های کل کشور آمریکا که دولت و بخش خصوصی اینا باشه، فکر میکنم هولوش 80 تریلیون دلار باشه یا یه خود پایین پایین بالا باشه که خب این بالا رفته و خب بالاخره این بدهی هم عمدتاً نه از طریق چیز، از طریق اینکه پول با پشتوانه بر اساس پشتوانه اقتصادی به قول معروف امروز که چاپ نمیشه به صورت دیجیتال مثلا تو حساب‌های بانکی اومده و منتشر شده باشه، بلکه عملاً به صورت بدون پشتوانه و از طریق سیستم بانکی که از خب خزانه داری به بانک ها اعتبار داده میشه و بانک ها بر اساس همون اعتباری که از خزانه داری میگیرن و پولی که از چیز میگیرن، نه تنها خود اون پول رو در حالا بگیم بازار سهام یا بالاخره ارزهای مختلف اقتصادی تزریق میکنن، بلکه بانک ها به اون میزان نقدینگی که بر اساس اون پول در بانک جهانی بانک خزانه داری دارن حدود مثلا 10 برابر اون یا 9 برابر اون خودشون میتونن اعتبار اضافه صادر کرده و در جامعه تزریق بکنن. عملا یعنی از هوا این پول ایجاد میشه و در اقتصاد تزریق میشه تریلیون ها دلار بدون پشتوانه و این پول خب با توجه به این که دلار آمریکا واحد پولی مبادلاتی در جهان هستش، خب این بالاخره وارد بازار عرضه و تقاضای ارز میشه و در بازار عرضه تقاضای ارز هستش، خب قیمت اون بالاخره تعیین میشه و خب باید برای این پول دلار آمریکا که خود به صورت یک کالا در آمده در بازار تقاضا ایجاد بشه و تقاضا ایجاد بشه که بتونه ارزش خودش رو حفظ بکنه. امروز بخش زیادی از این پول بالاخره هزینه پروژه های مختلف میشه، حالا بخش عظیم دیگری از این پول هایی که تزریق شده به بازار سهام رفته و در بازار سهام به صورت سوداگری ارزش سهام رو که عمدتاً به صورت کاذب بالا برده، اینو بگیم، حالا نگیم به صورت پشتوانه، بدون پشتوانه، چون خیلی از با توجه به این وضعیت اقتصادی که الان هستش در دوران کرونا عملا خیلی شرکت ها نه فقط سودآور نیستند بلکه از سوداوری افتاده و به ضرر دارن میدن و خیلی از شرکت ها در با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستن، ولی علارغم این ما ببینیم که ارزش سهام اونها بالا رفته و بالا میره و این نشون میده که خب بازار سهام به بازار قمار تبدیل شده که مردم در اونجا دارن شرط بندی میکنن با اون پولایی که در دست خودشون دارن. ما الان با یک همچین شرایطی از نظر اقتصادی مواجه هستیم. مسئله دیگری که خب برای آقای جو بایدن و تیمشون مطرح هستش، در سطح جهانی من اول اشاره کردم به مناسبات سختگیری با روسیه و چین و مسئله بعدی تأمین امنیت اسرائیل هستش. ما در این زمینه خب شاهد هستیم که اولا که خانم، حتما سخنرانی خانم کاملا هریس رو شنیدید که ویدیوش در رسانه ها پخش شد. میدونیم که خانم آقای آنتونی بلینکین خودش یک یهودی هستش، یهودی تباره، و آقای جیکوب سولوان یا جیک سولوان ایشون هم که یهودی هستش و خب اینا طبیعتا نشون میده که بلوک حامی اسرائیل در کابینه ایشون هم خب قوی هستش و طبیعتا البته خب با توجه به پروژه برجام و اون سابقه‌ای که ما از پروژه برجام داریم شاید اینها منش دیگری انتخاب بکنن، ولی در هر صورت اون بالاخره بلوکی که خواهان تأمین امنیت اسرائیل در منطقه هست قوی هست. طبیعتاً این یکی از اولویت‌های اصلی حکومت جو بایدن رو تشکیل خواهد داد و متناسب در این رابطه هستش که موضوع ایران و مسئله ایران مطرح میشه. البته یه مسئله دیگر هم که من در جای دیگه میخواستم مرا اشاره بکنم، اینجا فقط به صورت کوتاه اشاره بکنم که یکی از اعضای تیم آقای جو بایدن، اون خانم لیدا یا لیلا چیز هستش که گرین واتیور که من الان اسمشو الان در میارم توی لیست میگم خدمتون، ایشون خب یک سفیر آمریکا در مدت طولانی در آفریقا بودن و در کشورهای مختلف آفریقایی سالهای طولانی بودن و ایشون خب با توجه به اینکه یکی از اعضای تیمش یک کسی هستش که مدت طویل و طولانی رو در آفریقا گذرونده، من حدس میزنم که خب توجه ویژه‌ای هم اینجا میتونه روی آفریقا داشته باشه تیم جو بایدن، به خاطر اینکه عملا این کم توجهی دولت مداران قبلی موجب شده که اونجا خب چین و خب قدرت‌های دیگه بتونن میدان عمل بیشتری رو داشته باشن. خب اجازه بدید در این فرصت کوتاه من اشاره‌ای به تیم آقای جو بایدن بکنم و توی لیستی که الان جلو من هستش خانم جنت یلن اول قرار داره. جنت یلن می‌دونیم که خب ایشون بعد از بن برنکی که رئیس خزانه‌داری آمریکا بود، ایشون این خانم بعد از اینکه ایشون استعفا داد بالاخره دورش تموم شد، خانم جنت یلن سر کار اومد و چندین سالی رئیس خزانه‌داری آمریکا بود و در دوره ایشون همون سیاست که زمان بن برنکی بعد از 2008 بحران مالی و اقتصادی 2008 که بازم تو اون موقع تریلیون ها دلار همون بدون پشتوانه در جامعه تزریق شد، ایشون تقریبا ادامه دهنده همون سیاست ها بود و چیز جدیدی ما در من حداقل در زمان جنت یلن مشاهده نکردم و طبیعتا خب ایشون در شرایط بحران اقتصادی بعد از کرونا و با توجه به این که حدود 7 تریلیون دلار دولت آمریکا تزریق کرده در اقتصاد، خب با در زمان بحران پسا کرونا در دوران جو بایدن ادامه دهنده همین سیاست خواهند بود. جان کری رو خب ما ایرانی ها باش بالاخره در جریان برجام آشنا هستیم. خب میدونیم که ایشون وزیر امور خارجه بود در زمان دولت اوباما و البته از سیاستمدارهای کارکشته قدیمی هستش، ولی خب ایشون پورتفولیویی که در حکومت جو بایدن دارن محیط زیست هستش که خب یک پورتفولیوی کاملا متفاوت، ولی در هر صورت در تیم جو بایدن اون یک موقعیت ارشدی دارند و خواهند داشت. خب از کسان مهمی که در کابینه ایشون هستند آنتونی بلینکن هستش و ایشون خب قبلا به عنوان معاون مشاور امنیت ملی و معاون وزیر امور خارجه بودند و این دفعه از طرف آقای جو بایدن به عنوان وزیر امور خارجه تعیین شدند و ایشون از سیاستمدارهای خیلی خوب قدیمی و کارکشته هستند و دیسیپلین جدی همون نئولیبرالیسم و گلوبالیسم و سیاست آمریکا در عرصه جهانی رو به صورت میشه گفت سخت گیرانه و دوگماتیک و چیز پیش میبرند و تقریبا کپی ایشون همون شخص دیگری هستش که جیک سولوان یا جیکوب جرمیا سولوان هستش که ایشون به عنوان مشاور امنیت ملی تعیین شدند و خب از زمان دوره هیلری کلینتون ایشون خب جزو مشاوران نزدیک ایشون بودند و در قضیه برجام هم نقش مستقیم داشتند در مذاکره برجام و ایشون پورتفولیوهای مختلفی قبلا داشتند. میگم از نظر کاراکتر و شخصیت من تقریبا یکی دو تا سخنرانی‌هاشون گوش کردم، خیلی شبیه آنتونی بلینکن هستن و خیلی دیسیپلین سختی در پیش برد سیاست آمریکا در عرصه بین‌المللی خواهند داشت. البته ایشون من حالا خب مسئله برجام و سیاست آمریکا با در مقابل ایران یک طرف قضیه، ولی سیاست ضد چینی و ضد روسی رو میشه گفت آقای جیک سولوان و آنتونی بلینکن در این زمینه خب به صورت جدی تعقیب خواهند کرد. خانم کاملا هریس خب ایشون البته از نظر سیاسی به کارکشتگی بقیه نیستند، خب در بالاخره عضو همون حزب دموکرات هستند مدتی، خب به عنوان سیاستمدار حالا در نمیدونم کنگره بودن یا سنا بودن ولی خب خودشون رو کاندید ریاست جمهوری کردن و در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری خب در بالاخره کنار رفتند، ولی خب رقیب هایی که آقای جو بایدن اون موقع داشت خانم الیزابت وارن یا برنی ساندرز، خب اینا به مراتب رادیکال تر از چیز بودن از جو بایدن و کاملا هریس بودن، ولی اینکه آقای جو بایدن برنی ساندرز یا الیزابت وارن رو انتخاب نکرد و اومد یه شخص میانه رو انتخاب کرد نشون میده که خب جو بایدن بالاخره میخواد از اون چپ و رادیکالیسم فاصله بگیره، فاصله عمیق داشته باشه و هرچه بیشتر و بیشتر به سمت راست حزب دموکرات خب کشیده بشه و اون سیاست ها رو ادامه بده. و خب البته من در حاشیه مثلا کوتاه اشاره میکنم که این که خود حزب دموکرات من خب چرا وقتی که برنی ساندرز اون نماینده رادیکالیسم در این حزب بود در کنار ایشون آورد الیزابت وارن رو گذاشت، یکی از دلایلش حالا من نمیدونم یه جایی به گوشم خورد که یا بالاخره مطالعه کردم دیدم مشاهده کردم که به این دلیل بود که آوردن خانم الیزابت وارن به این دلیل بود که آرای برنی ساندرز رو بشکنن و تقسیم کنن و خورد کنن که و وقتی آرای برنی سندرز به دو قسمت تقسیم بشه، طبیعتاً ایشون سخت بتونن با جو بایدن و امثال اونها رقابت بکنن. خب اینم از کاملا هریس هستش و حالا رئیس سی آر رو بذاریم کنار. اون خانمی که من اشاره میخواستم بکنم، همون معاون وزیر امور خارجه خواهند شد، لیندا تامس گرینفیلد هستش اسمشون، که خب ایشون هم جزو سیاست مدارای دیپلومات های بقول ما سیاست مدار بگیم، حالا دیپلومات های کارکشته قدیمی و بازنشسته که بیشتر عمرشون رو، یعنی عمر دیپلماسی خودشون رو در آفریقا و آفریقا گذروندن و مدت محدودی رو در پاکستان و سویترلند یا سوئیس گذروندن، و معاون وزیر امور خارجه کسی که تجربیات عمیقی و طولانی در آفریقا داره، این میتونه توجه آقای جو بایدن به آفریقا و اینکه بالاخره از نظر تسلط آمریکا و گسترش سیطره آمریکا میتونه عرصه جدیدی باشه، خب موضوع قابل توجهی هستش. شخص بعدی که من در تیم ایشون میشه انگوش گذاشت روش و صحبت کرد، مختصر کرد، آقای لوید جیمز آستن هستش که خب یک افسر بازنشسته 4 ستاره آمریکایی هستش و ایشون خب بالاخره یه افسر بازنشسته ای که حالا وزیر امور خارجه، وزیر دفاع میشه. ولی چیز جالبی که من حالا در مورد ایشون مشاهده میکنم اینه که ایشون بعد از بازنشستگی در یکی از شرکت های بزرگ اسلحه سازی آمریکا، اونجا در اون هیئت مدیرش به عنوان بالاخره ما بورد آف دایرکترز میگیم، حالا اون هیئت داخل هیئت مدیره اونا هستید به عنوان مشاور، و در این حال به عنوان مشاور در یک شرکت فولادسازی هستش و یک شرکت بزرگ بین المللی داروسازی و درمانی. بالاخره یعنی عملا میشه گفت ایشون حالا اون ارتباطات که داره، یکی شرکت های نظامی اسلحه سازی و یکی فولاد و دارو درمانی. و خب از نظر ظاهر و به قول معروف حالا بزک و صورت قابل پذیرش این حکومت، این تیم، ما یکی افزایش تعداد خانم ها رو میبینیم در اون، دومی افزایش چهره خب کسایی که از به قول معروف سیاهان آمریکا یا مهاجرین هستن، یک نفر کوبایی آمریکایی هستش اونجا از اون به قول، و این تنوع اتنیکی یا ترکیبی که هستش شاید از نظر ظاهر و بزک به قول معروف جوابی باشه برای همون خیزشی که در آمریکا صورت گرفت به عنوان Black Lives Matter. و خب ولی خب از نظر ماهیت و جوهر آیا این حکومت خواهد توانست به اون نیازهای مردمی پاسخ بده یا نه، خب مسئله اصلی هستش که آیا این بزک کافی هست یا نه. ما البته شاید بشه گفت این اهمیت کار در پیش جو بایدن رو در دو قسمت که تقسیم بکنیم، یکی خب داخل آمریکا هستش که به خب 100% به یه سری اصلاحات سعی خواهد کرد دست بزنه که رفاه نسبی برای مردم، آسایش نسبی برای مردم فراهم بکنه، که بالاخره جلو اون خیزش ها و اعتراضات رو بگیره. و وجه دومش توجه به خارج و سیاست جهانی اون خواهد بود، که در عرصه سیاست جهانی خب مسئله این که ما از زاویه ایران این مسئله رو چجوری میبینیم، من حالا اشاره کردم به قضیه امنیت اسرائیل و اولویت امنیت اسرائیل که برای آمریکا مسئله استراتژیک و حیاتی هستش، اونجا هستش که مسئله ایران مطرح میشه. و در این حال بالاخره بستگی به این داره که آمریکا کلن سیاستش در خاورمیانه چجوری هست خواهد بود، آقای جو بایدن، و در این رابطه با ایران چه برخوردی خواهد داشت.
با سلام مجدد، من سوال اولو براتون خلاصه میگم که مثلا شده که دکتر محیط قبل از انتخابات از اینکه آقای برنی ساندرز کنار کشید تقبیح کردن این عمل ایشون رو و گفتن که جو بایدن برای ایران سختگیری بیشتری خواهد کرد و خطرناکتر نسبت به رقیبانش خواهد بود. آیا فکر میکنید که جو بایدن نسبت به ایران هم غیر از چین و روسیه سختگیری بیشتری خواهد کرد و در این مورد نظرتون چی هستش روابط با ایران؟ البته خب جو بایدن سابقه خودش رو در زمینه اون حمایت از جنگ عراق و جنگ هایی که در خاورمیانه صورت گرفت نشون داده و شاید بشه گفت خب در عرصه بین المللی نشون میده که نسبت به دونالد ترامپ موضع سختری نسبت به رقیبان خودش خواهد داشت و اینکه برنی ساندرز مجبور شد کنار بره به خاطر این بود که حزب دموکرات آمریکا یک کاری کرد که آراء برنی ساندرز شکسته بشه با کاندید کردن الیزابت وارن و منتقل کردن برخلاف موازی تقریبا مشابه در خیلی موارد برنی ساندرز رو مطرح می کرد و از این طریق آراء برنی ساندرز رو شکست و آورد پایین. در اصل برگردیم به مسئله ایران. خب عملا اینا سیاست شلاق و شیرینی رو در مورد ایران پیش می برن. بستگی داره به این که مقامات ایرانی از یک طرف چقدر نسبت به از اون سیاست های اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزیشون دست بردارن، بستگی داره به اینکه چقدر از روسیه و چین فاصله بگیرن. در ضمن ایران خب احتیاج به وام و وام گرفتن از بانک بین المللی و جاهای دیگه داره و بالاخره اون گشایش مالی در عرصه تجاری رو احتیاج داره و در این زمینه خوب اونا چراغ سبزهایی به ایران بدن. اینا همش تأثیر 100% چراغ سبزهایی در این زمینه ها خواهند داد. و خب یک عامل دیگه هم بستگی داره به مسائل داخلی ایران، انتخابات آینده ایران و اینکه چه کسی در ایران در ریاست جمهوری آینده انتخاب خواهد شد و بالاخره اون توازن قوا در حکومت ایران. ولی روی هم رفته خب در عرصه بین المللی منم فکر میکنم جو بایدن خطرناکتر از دونالد ترامپ عمل خواهد کرد. در مورد ایران همون بالاخره ایران فشار همزمان با باز کردن یه دریچه هایی که از اون طریق به ایران فرصت بدن که خب از روسیه فاصله بگیر، از چین فاصله بگیر، از سیاست ضد خب اسرائیلی دست بردار. در این حال که خب در زمینه برجام همون شرایط قبلی که هستش اونو سفت‌تر خواهند کرد و روی اون صنایع موشکی ایران هم دست خواهند گذاشت. در اون زمینه هم محدودیت‌های 100% جدیدی مطرح خواهند کرد. خب سوال شده که برابر همه شواهد موجود، رفتارهای سیاسی اقتصادی داخلی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها متأثر از سیاست نئولیبرالیستی و بیش از هر چیز این سیاست ها علیه کارگران و زحمتکشان عمل کرده است. می توان گفت که در این زمینه هیچ تضاد اساسی بین ایران و کشورهای امپریالیستی وجود ندارد. پاره ای از اختلافات بین آمریکا و ایران بیش از هر چیز به خاطر دشمنی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل بر بستر اختلافات ایدئولوژیک است. آیا با توجه به بحران ها و همه جانبه و عمیق جمهوری اسلامی ایران بایدن ادامه سیاست فشار حداکثری رو برای کنده شدن جمهوری اسلامی ایران از مواضع ضد اسرائیلی به پیش نخواهد برد؟ البته این سوال دو سه قسمت داره. یکی این که خب تفاوت بین آمریکا و اسرائیل در عرصه ایران در عرصه اقتصادی، خب 100% حالا ایران آمریکا در مورد کشورهای مثل ایران یا بالاخره جهان سوم وقتی وارد عمل میشه عمدتا سیاست تغییر رژیم یا سلطه گرانه که دست نشانده های خودش رو بر سر کار بیاره پیش میبره، و در مورد اختلاف ایدئولوژی که بین ایران و اسرائیل، خب حکومت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل خب شکی در این مسئله نیست، ولی ما در طرف مقابل شاهد این قضیه هم بودیم که وقتی برجام اول که بالاخره بسته شد قرار دادش اسرائیل، که آقای بنیامین نتانیاهو که اونم افراطی ترین افرادی از جزء افراطی ترین افراد در حکومت اسرائیل هستش، از حزب لیکود برگشت و گفت که این بدترین قرار توافقنامه ای هست که ایشون بالاخره شاهد بوده با یه همچین مضمونی، و در بالاخره توانست در صحبت های و دیدارهایی که با دونالد ترامپ داشته باشه ایشون رو قانع بکنه که این قرارداد رو از این قرارداد بیاد بیرون. یعنی مسئله مواضع ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژیک که هست، طرف مقابل اسرائیلی هم در این زمینه دست کمی در زمینه افراطی‌گری نداره. البته شاید در این زمینه بشه گفت که گشایش اقتصادی که جو بایدن برای ایران باز بکنه، در این حال که ایران چراغ سبزهایی در زمینه فاصله گیری از چین و روسیه نشون بده، در این توافق ها میتونه نقش اصلی رو نقش خیلی زیادی بازی بکنه. خب سوال شده کرونا چه تأثیراتی در سیاست های بین المللی امپریالیست ها به ویژه آمریکا خواهد داشت؟ آیا سیاست های پسا کرونایی آمریکا به نظر شما بیشتر گلوبالیستی است میتواند به تشنج فضایی و جنگ به ویژه با ایران متکی باشد؟ در هر صورت جواب مثبت و منفی شما به این سوال مبنای نظر شما بر چیست؟ و به نظر من در زمینه دوران پسا کرونا میشه گفت که این بالاخره یه بعدی از این تأثیراتش تأثیرات اقتصادی و بحران اقتصادی هستش، که بحران بدهی ها که این پول هایی که در هزینه میشه از یک طرف، از طرف دیگه ما شاهد رکود اقتصادی هستیم در تقریبا تمام کشورها، و این درصد بالایی از رکود اقتصادی، من این آماری که در جلوم هست فقط تنها چین رو میبینم که 1.8% رشد اقتصادی داشته، بقیه کشورها همه از 10% تا 3-4% همشون در رکود اقتصادی داشتن، و اگه این رکود ادامه پیدا بکنه، ادامه دار باشه، طولانی باشه، خب میتونه به دیپرشن منجر بشه که ما در سال 1928 و 1933 و اینا 30 چند اینا شاهد این قضیه ها بودیم، از 1928 تا فکر کنم 32 ادامه داشت که بعد خب منجر به جنگ جهانی دوم شد. البته تأثیرات امنیتی این مسئله رو من نه در مورد ایران تا حدود زیادی میتونم در شبه جزیره کرایمیه و دریای جنوبی چین اینجاها ببینم، که اینجاها جزء مراکز تشنج هستش که میتونه چیز بشه، جرقه اونجاها بالاخره بخوره و اتفاقاتی بیفته، ولی در مورد ایران فکر نمی کنم ایران نقطه‌ای باشه که منجر به بالاخره بحران عظیم منطقی در این چیز بشه. خب سوال شده که با سیاست‌های اقتصادی نو